و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که بحثی که مرحوم شیخ قدس الله نفسه فرمودن راجع به اراضی خراجیه، اصلش راجع به مسئله به اصطلاح خرید و فروش شیعه نسبت به اموالی بوده که خلفا و سلاطین وقت از خراج و مقاسمه و زکات و جزیه و امور مالی که برمیگشت به دولت‌هایی که ظالمن، به اصطلاح ما دولت‌هایی که قاسمن، امور مالی بود که از کلیم عده از این امور مالی در روایات ما تعرض به شده. زکات هست، خمس هست، خراج هست، مقاسمه هست، دیگه عده از این مواردی که هست. به این مناسبت ایشون وارد بحث عرض خراجی شدن که دیگه گفتم حالا که وارد شدن ما هم کمی به دنبال ایشان، و این برای آشنایی با اقسام اراضی که در اون وقت در دنیای اسلام بود و احکام داشت و سعیم می کردن غالبا اون حکم شرعی رو تبیین بکنن. در این کتابی که الان دست من هست و از دیروز شروع کردیم عباراتش رو خوندن که خراج ابو یوسف باشه، عرض کردیم به لحاظ نوشتاری قدیم از روز نوشته های بسیار قدیمی است در این جهت و یه مقداری از احکام اراضین رو بیان کرده در اینجا. در این چون این مسئله، البته این قرن دومه، ایشون متوفای 182 است، یک سال قبل از شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه، و لکن عرض کردیم کتاب ارزش داره. ایشون قاضی القضات بوده و فقیه بزرگ بوده، خودش هم واقعا مرد ملایی است انصافا، حالا قبول نداریم مخصن اصحاب مکتب رأی هم هست و خودش شاگرد ابو حنیفه است، اما هم با ابو حنیفه هم با شاگردای دیگه گاهی اختلاف داره. خودش هم میگه وقال ابو حنیفه و شیبانی، شیبانی مراد محمد ابن حسن، این دوتا شاگرد معروف ابو حنیفه که با ایشون هم گاهی اختلاف داره. علایه حالن کتاب ایشون رو گفتیم مزاد بخونیم. این در اصطلاح کتاب‌های این ایشان، و من یه مقدار چون یواش یواش دیگه از قرن دوم، یعنی از اوائل قرن دوم و به بعد تدوین سنن رسول الله شد، من کراراً عرض کردم این فکر، این اندیشه در زمان دومی مطرح شد که مادام ما صحابه هستیم سنن رو بنویسیم، یا یک اصطلاحی که یهود مدینه هم داشتن، سنن شفاهی در مقابل سنن مکتوب، چون در یهودیت هم همینطور بود، یک سنن مکتوب بود که تورات بود، یک سنن شفاهی بود که به اصطلاح خودشون ربیون و علمای بزرگشون جمع کردن، و آخرین جمعی که هست ربی هیلاسی، هیلاسی به نظرم اسمش دارم کتاب شما اسمش، سال 217 یا 232 میلادی، یعنی قبل از اسلام به 400 سال تقریبا، این کتاب به طور کامل دیگه جمع آوری شد در 6 مجلد که به لفظ عبری مشنا بهش میگفتن. ایرانی ها غالبا مشنا میگن، یا کمی عرب ها مشنا میگفتن، و تعریبش هم مسنا و ترجمهش هم المسنا، المسنای تورات بود، یا تورات شفاهی، یا سنن شفاهی حضرت موسی صاحب، در 6 جلد چاپ هم شده، من نسخه عربیش دارم، نسخه کاملش 6 جلده و خوبم هست، یعنی اطلاعش خوبه. البته فکر میکنم تأثیرش در دنیای اسلام، حالا مگه بعضی هاش باشه، خیلی زیاد نیست، چون وقتی که این بحث سنن هم در اسلام مطرح شد که سنن رسول الله تدوین بشه، همین مشکل پیش آمد. عرض کنم من توضیحاتش عرض کردم، سنت در اصطلاح مسلمان ها و بعد فقهای اسلامی اون چیزهایی بود که راجع بود به خود قرآن و توسعه‌ای که در قرآن، مثلا من با مثال در قرآن از رضا دو تا ذکر شده، یکی اخوات یکی امهات، مادر و خواهر. بعد پیغمبر فرمودن یحرم یا یحرم من الرضا ما یحرم یا یحرم من النسب، این سنته، یعنی از مادر و خواهر توسعه دادن به عمو و دایی و به خاله و خاله رضایی توسعه داده شد. این اصطلاح سنته. مثلا اصطلاح سنت در میان علمای اسلام اینه، یک مطلبی اصلش در قرآن بود، مثلا در قرآن هست لا تزار والدت و به ولدها، در باب شیر دادن و حضانت، حالا اگه حضانت باشی هاش. یک آیه بود لا تزار روحن لطلیق و علیهن، در باب نفقه و مسکن برای معتده در ایام عده. یه آیه بود در باب ولا یضار کاتبون، در باب دینو که می نوشتند اینا، یک دینن غیر مزار. چند تا آیه ما در قرآن راجع به اضرار داریم. از کردم در اون زمان، در زمان پیغمبر، اگر مراد الحاق ضرر عملا به دیگری بود، ماده با هیئت با مفاعله رو به کار می بردن، مضاره می گفتن. بعدها بیشتر ماده باب، یعنی هیئت باب افعال، اضرار. در اون در قرآن ماده باب مفاعله، ولا تزار، لا ضرر ولا ضرار هم همینطوره، ضرار باب مفاعله است. توضیحاتش سابقا گفته شد. وقت پیغمبر فرمود لا ضرر ولا ضرار. لذا این منشأ شد که مخصوصا از قرن دوم لا ضرر یواش یواش وارد فقه اسلامی بشه. وقت معنای سنت چه شد؟ اگر ضرار در قرآن 6 مورد 7 مورد بود، سنت اما تعمیم داد به کل فقه. این معنای سنت، اصلا معنای سنت این بود که در قرآن محدود بود، آمدن تعمیم دادن. وقت اختلافی که پیدا شد از زمان دومی این شد که آیا فقیه میتونه توسعه بده یا اون هم باید منصوص باشه. خب مشهورشون قائل شدن که فقیه هم میتونه توسعه بده، اگر مواردی در قرآن باشه میتونه توسعه بده. اسم این چی شد؟ قیاس شد. اول بهش رأی میگفتن، بعد قیاس شد. لذا اگه دقت بفنید در روایات ما داره ان سنه، خوب دقت کنید، اذا قیست محقت دین، دین از به این سنت بود که در قیاس درش واقع بود. اختلاف فقها و مسلمان ها هم تو همین سنت بود. این بحث فقهی که در قرن اول مطرح شد، شما برای این قرن اول دوم که تفکرتون روشن. اون وقت بحثی که در اونجا مطرح شد، مواردی که حالا این کلیه کار بود، کلیه بحث بود، بحثی رو که الان ما مطرح میکنیم، مسئله مخا. بعدها در زمان اون دومی امیرالمومنین مخصوصا مطرح فرمودن که ما که حالا هستیم بیایم سنن پیغمبر رو تدوین بکنیم. این کتابت الحدیث نیست ها، اشتباه نشه، چون بعضی خیال کردن مثلا این دومی من از کتابت حدیث کرد. این تدوین سنت غیر از کتابت الحدیثه. متاسفانه این بین حتی بزرگان ما اشتباه شده. کتابت الحدیث و اهل سنت که مانعن به خاطر روایتیست مال ابی سعید خدری، ربطی به این دومی نداره، که در بخاری هم هست من کتب عنی غیر القرآن شیئا و من کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیمحو. پیغمبر فرمود کسی از من ننویسه، انما انا بشران، بعد عصبانی میشم، ناراحت میشم، از من ننویسیم. این بخش نوشتن حدیث رسول الله. البته دومی هم روش فشار آورده، میخوام بگم نه، اما اصلش مال کسی دیگریه. اونی که در زمان دومی مطرح شد و ریشه داره تدوین سنن پیغمبره.
حدیث هم سنت قولی،
فعلی و قولی فرق نمیکنه. حدیث دیگه نبود، چون همه صحابه بودن دیگه. دو سال و خورده بعد از وفات پیغمبر، مثلا سنن نبی فی الوضو، سنن نبی فی الصلاه، سنن نبی فی الزکات، سنن نبی فی الصوم، سنن نبی، مثلا سنن نبی فی الحج. با این که عرض کردم، پیروز عرض کردم، پیغمبر وقتی که از مکه برای حجت الوداع در آمدن که سال دهم هجری بود، نماز روز جمعه، نماز ظهر، بعد نماز عصر خوندن، بعد از ظهر در آمدن، شب رو هم ذوالحلیفه خوابیدن، ظهر روز بعد از ذوالحلیفه احرام بستن. قبل از این که تشریف بیارن فرمودن خود و عنی مناسک کن. یعنی من دارم حج رو با یک سنن بیان میکنم که با قصه از ابراهیم هم فرق داره. بالفعل هم فرقا چه گفتیم؟ از ابراهیم یه جور حجش بود، حج پیغمبر جور دیگری بود، که یکیش همین تمتع بود، چون حج ابراهیمی توش تمتع نبود. یعنی عمره رو انجام بدن، بعد از عمره در بیان بشن محل، تماما آثار محل باشه، بعد دو مرتبه عمره برای حج ببندن. این در حج ابراهیمی نبود. این در به اصطلاح بعد از اکمال حجی که توسط پیغمبر شد. وقت از عجایب اینه، حالا اینم جز عجایب خود اهل سنت، یک حدیث جامعی در این، خب این طبق این قاعده باید یک نفر میشست میگفت رسول الله این کارو کرد این کارو کرد، اینو همه رو ضبط میکرد. خود اهل سنت یک حدیث جامعی در حجۃ الوداع ندارن. تنها حدیث جامعی که چند صفحه است در حجۃ الوداع مال جابر بن عبدالله انصاریه، تصدیق بخاری هم نیورده چون راوی امام صادق. امام صادق از پدرشون از جابر نقل. بزرگترین حدیثی که تمام حجۃ الوداع رو نقل میکنه از توسط ائمه ما در کتب اهل سنت هست، منها صحیح مسلم. صحیح مسلم کامل این رو آورده، حدود دو سه صفحه است، حدیث مفصل جابر در حج. خیلی عجیبه ها، باید که پیغمبر فرمود خود انی مناسککم. خب این اختزا میکرد، خب بشه من واقعا هم بعضی وقتا تعجل بحث تعصب سنی شیعه نیست. خب این قصه انی تارکم فیکم و ثقلا کتاب الله و اطرتی یا سنتی که بلقیه کدومشون بود دیگه، چون اینقدر این سند داره که آدم دیگه شبهه درش نمیکنه که از پیغمبر صادر. خب این فرض کنید در قدیر بوده در روز 18 ذیحجه، جریان سقیفه هم 28 سفر، یعنی درست بین این دوتا 70 روز فاصله است دقیقا، نه اینکه اجمالا جریان سقیفه 70 روزه، خیلی فاصله زیادی نشد. حالا قاعدش اختزا میگه حالا سقیفه حکومت تمام کردن، خلافت و ملافت و هر چی درست کرد. خب بیان بشن بگم پیغمبر گفت قرآن و سنت یا قرآن و اطاعت. خب این قرآن چیه جمعش بکنیم؟ میگن زمان عثمان جمع کردن. خیلی عجیبه، آدم متحیره یک چیز. پیغمبر بگه خود و انی مناسککم، منحصر بشه به راه اهل بیت. بخاری هم چون یک اشکال خاصی به امام صادق داشته، حدیث امام صادق رو نیاورده، لکه مسلم آورده. و به قول خودشون مفصل ترین حدیث در باب حج که احکام حج از اون در میارن همین حدیثی است که امام صادق عن الامام الباقر عن جابر بن عبدالله انصاری عن رسول الله، این حدیث به اصطلاح. حالا کیف ماکان من وارد این بحث نشم. اون چه که در زمان اون دومی اول مطرح شد بحث تدوین سنن بود. عرض کردم کرارن و مرارن از عمر نقل شده، گفته اگر این ما بنویسیم مشنا که مشنا اهل کتاب، اهل کتاب هم در اینجا مراد یهوده، میگه یک کتابی مثل مشنا میشه. البته این مسلم پیش ما که یهود اون دومی با افکار یهود آشنا بود، با اصلا عبری میخون قرآن، تورات به عبری میخون، یعنی آشنا بود کاملا با. حالا من هنوزم نتونستم کشف بکنم، چون میدونید یهودی ها مثل ما هستن، چطور ما معتزله داریم یا قدمای اصحاب ما که خبر واحد رو قبول ندارن، اونا هم قرائین دارن که میشنا رو قبول ندارن، یعنی درست مثل ما که عده از ما حدیث رو قبول ندارن به عنوان سنن شفاهی رسول الله، در میان اونها هم طوائفی از یهود هستن، یکیشون قرائین که میشنا رو قبول ندارن. حالا آیه دومی متأثر به این تفکر میشنا که میشنا اهل کتاب؟ البته عرض کنم بزرگان یهود و اکثریت مطلق یهود میشنا رو قبول دارن و شروع میشنایی که از یکی از زیربناهای کلی تفکر یهوده، شروعش هم تلمود دیگه، تلمود هم شیندین دیگه، تلمود شرح میشناست و دو تا تلمود هم هستی که فلسطینیه که بابلیه، چون عدهشون بابل آمده، همین حله فعلی عراق، یکی مال فلسطینه که به اصطلاح بیت المقدس بوده، علمای یهودی اونجا بودن، یکم مال علمایی که مهاجرت کردن توسط بخت النصر نبوخذنصر آمدن به بابل. الان کیف ماکان این مطلب رو میخوام توضیح بدم. خب عمر مخالفت کرد، تدوین سنن قبول نکرد، گفت مثل مشنا میشه. میگم اینم خیلی برای ما هنوز نفهمیدیم تو مغز این چی بوده که حالا میشنا، حالا فرق کنیم میشنا شد چه مشکل داره. معلوم میشه یک تفکر یهودی بوده که میشنا مشکل داشته در این تفکر یهودی. حالا منشأ مشکل چی بوده نمیدونم، چه عرض کنم هنوز برای ما واضح نیست، مثلا احتمالات دادی ما خیلی واضح نیست. خب خونده بود با یهود ارتباط داشته، که نمیشه این کار کرد. اصلا داره که جلو پیغمبر تورات خون که گفت کلم پایین انداختم بعد کلم آوردم ولادم، پیغمبر چهرهشون سرخ شده، خیلی ناراحت شد. این عبارت مشهور داره لوکا، اینجا فهمیدم لوکان موسی حیم لما وسعه الا ان یتبعنی، میگه تو بر تورات میگه موسی هم بود باز از من اطاعت میکرد. این از کلمات خود عمره و اسانید داره، نه سند واحد. البته الان تو ذهنم نیست تو اسانیدی مثل کتاب‌های مثل بخاری باشه، اما اسانیدی داره چند تا سند دیدم براش که لوکان موسی حیان لما وسعه، ظاهرا میخونده عبری رو بلد بوده و تورات رو به عبری میخونده. الان این کیف ماکان، من میخوام یک نکته رو عرض کنم چون یواش یواش میخوایم بریم. این مطلب بعد از این شخصم ادامه پیدا کرد، یعنی دقت کنید نوشتن حدیث یک مطلب بود، تدوین سنن مطلب دیگری بود. یک حتی از سنیای معاصر هم متاسفانه عدهشون سعی کردن کمی حرفای عجیب غریب بزنن، اونا هم متاسفانه خلط کردن. این خلط نباید باشه. همون زمان عدهی از صحابه من حدیث نوشته بودن، اختلافی هم شد بین صحابه، عدهشون میگفتن اشکال نداره بنویسیم، عدهی ننوشتن. حالا چند نفر دقیقا نوشتن و چی بوده اون بحث دیگریست، من نمیخوام فعلا وارد اون بحث بشم. اون چه که الان مهمه، رسما به طور رسمی اولین کسی که بعد از این دومی به فکر تدوین سنن و جمع آوری سنن پرداخت، عمر ابن عبدالعزیز سال 100 فرستاد به مدینه که سنن پیغمبر رو جمع آوری بکنه. من اینه چند بار گفتم چون اینجا میخوام یکیش امروز بخونم، چند بار اهمیت داره، هی لذا چند بار عرض میکنم. اون وقت این مجموعه نامه هایی که مخصوصا سال 7 پیغمبر نوشتن، این نامه ها تو بحث اراضی خیلی ارزش داره. من تمام مقدمات برای این گفتیم، مقدار زیادی از اقطاعاتی که پیغمبر کردن تو این نامه هاست و مقدار زیادی از احکام دیات و اینها هم تو این نامه هاست، مسائل مالیاتی هم تو این نامه هاست. این نامه ها بعضیش مختصره، بعضیش تقریبا نامه‌ای بوده که حضرت به آن دستور عمل فرستاد، که یکیش همین مجموعه‌ای بوده که به نام ابن حزم، ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم یا محمد ابن ابی بکر، و این تا زمان امام صادق هم بوده. اصلا کتاب، خود کتاب رسول الله موجود بوده، این ما داریم. گفت امام صادق من فرستاد برو تو خاندان ابن حزم، کتابی است از رسول الله، بین فلان دیه چقدره. رفتم گفتم مثلا نوشته دیه سلس، از دوران همین درست. این کتاب تا اون زمان یکی از مناشعی که بعدها برای تدوین سنن جمع کردن اینها بود، این نامه ها بود. من میخوام این نکته رو توضیح بدم. این کار عمر ابن عبدالعزیز سال 100 یعنی زمان امام باقر. این نامه ها خیلی ارزش دارند و ادعای هم از صحابه حدیث نوشته بودن، اینا هم بود، البته بیشتر بعدها نقل بود. اینو خوب دقت که بعدها کلیه تفکراتی که اهل سنت دارن از اینجا ریشش گرفته شده. اطلاع ماها به عنوان شیعه خب معلومه اینا بر ما ارزش خاصی نداره، به جای که این نامه های تیکه پاره جمع کنیم جو به خود امام باقر میکنیم احتیاج میدونه اصلا. اینا چون مسئله وصایت و امامت و خلاف ولایت رو قبول نکردن، به همین نامه های پراکنده و جابجا و بعضی ها مثلا حالا خونده قابل قرائت بوده نبوده. و یکی از چیزایی که خود عمر ابن عبدالعزیز هم روش تأکید کرد چون نوشتار بود، یک مجموعه بود که دختر عموی همین شخص، همین از انصار هم از اهل مدینه، به نام عمره، عمره اسم دختره، عمره بنت عبدالرحمن الانصاریه، عبدالرحمنه نمیتونه عمره ابن حزم، دختر عموی همین شخصه. این هم یک مجموعه از سنن پیغمبر رو نوشته بود، نامه داشت، خطی بود، اما ایشون صحابی نیست، همین عمره ابن حزمی که گفتم که پیغمبر نوشتن برش، این هم داره، لکن این به صورت یعنی عمدش به صورت نوشتاری بوده. این نوشتارها رو از عایشه گرفته، این امر اسمش تو صحابیات نیست، تو صحابیات دنبالش نگردی، تو کتب اهل سنت هست، این از عایشه گرفته. حتی در بعضی از متون داره که عمر ابن عبدالعزیز که این شخص فرستاد مدینه، امره و ان یکتب سنن امره، که گفتم بعضی از نسخ ما عمر نوشته، اون تار انداخته شده سنن عمر که تعجب کردن، این عمر نیست، این سنن عمره است، عمره زن عمره بنت عبدالرحمن ما بد نقل نکنیم سنیا به عقل ما میخندن، این عمره بنت عبدالرحمن این سنن رو هم از عایشه نوشته، خودش صحابیه نیست. دقت فرمایید، این از نوشتارهایی بوده که خیلی عجیبم از واقعا، با اینکه مثلا عمر بن عبدالعزیز نسبتا آدم یکمی خوب اونا حساب میشه، مرد حسابی بفرست امام باقر بنویسن دیگه. لسان امر بنت عبدالرحمن انصاریه امرأتون اجنبیه عن اهل البیت، چیز عجیبی است انصافا، خیلی عجیبه. مثلا تو مراتب نقل، چون اینا که نوشتاریه، مراتب نقل هم مثلا از اکرمه نقل، اکرمه غلام عبدالله ابن عباس برده بوده از شمال آفریقا، اصلا اینا پدرش و مادرش و نسلش هم معلوم نیست و شواهد هم نشون میده که جزء خوارج بوده، خود سنی هم نوشتن. تفکر خارجی یعنی همه مسلمان رو کافر دونستن، حتی از این حرکه که یکار چاقوی شمچی دست من بود تو مکه توی کعبه می هر کی میمال میکشتم، یعنی قتل عام مسلمان رو قائل بود. و پسر عبدالله میگه این دروغ میگه به پدرم، حرفی که در مقام تدوین سنن قولی البته نه نوشتاری، یکی از چهره همین اکرمه است، اکرمه پسری که هم هست. یعنی واقعا من عرض کردم ما بحث عقایدی نداریم، انصافا دیگه خیلی آدم باید از انصاف دور باشه، از سید و ساجدین و زین العابدین نقل نکنه، از اکرمه مجهول الهویه‌ای که هم تفکر خارجی داره، هم به اصطلاح به قول پسر عبدالله ابن عباس دروغ میگه به پدرش. البته انصافا در نمیدونم، حالا دیگه خیلی حالا میخوایم اناد رو مطرح نکنیم، به هر حال خیلی انحرافه. فرمود هل انبئکم بالاخسرین اعمال الذین ضل سعیهم، اناد میشه ضل سعیهم هست دیگه، گمراهی توش هست حالا اگر اناد نباشه، ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. البته توی اینم منصفانه بگیم توی سهادت مسلم از همه کمتر از اکرمه نقل کرد، توی کمی باز معلوم میشه نمیگه جهان جوری، از همه سهاست کمتر از اکرمه مسلمه بازی. حالا غرض من چون یه تاریخی گفتم که این فقه اسلامی، تفکرات اسلامی اینا بعد که درست شد ریشه هاش اینجاست. یک، اگر ما بخواهیم با اهل سنت مطلع بشیم از کجا گرفتن، این ریشه هاش در اینجاست، همین نامه هاست. دو، اضافه بر این قسمت ما بخوایم بفهمیم اهل بیت با اینها چه کار کردن، این نکته مهمیه. ما تو بحث لازرر، چون این به صورت یک نوشتاری بوده در زمان امام صادق، نوه عبادت ابن صامت به جدش نسبت داده، حدود اون دفعه شمردم 20-21 فقره است، حدود 7-8 فقرهش در روایت ما به سند واحد آمده، خیلی عجیبه. این شخص در زمان امام صادق این کتاب رو، نوشتار رو از جدش عباده نقل کرد. من یه بحثی کردم این نوشتارهایی که در اون زمان مطرح شده چه مقدارش در اهل بیت آمده و چه مقدارش شده. چون ببینید ما وقتی میخواییم بحث در تدوین فقه و معارف دینی مطرح بکنیم، یه بحثای مفردی داریم مثل فرض اکرمه، یه بحثای کلی داریم، نه کبروی، کلی جمله ای کل، نه فهرستی هم نیست، کل مجموعه‌ای که در قرن اوله، کل این نامه هایی که در قرن اوله، کل اون چی که در قرن اول به صورت شفاهی نقل شده، به صورت کتبی نقل شده، این کلش. این خیلی بهش توی حوزه های شیعه کمتر بهش اعتنا شده، سنی هم الان یه کمی شروع کردن اما خیلی هنوز قوی نیستن، خود غربی ها میمقدار شروع کردن برای اهانت به اسلام. حالا ما که میخوایم شروع بکنیم برای تقویت ولایت، نه برای اهانت، که درست دقیقاً اینها بوده در مدینه موجود بوده. میگم عمر بن عبدالعزیز از شام به مدینه نوشت که اینا رو جمع‌آوری بکنه، این کل موجود بوده، این کل مورد بررسی، یعنی کلیاتی هست که اگر بررسی بشه خیلی تأثیر گذاره، هم خودش فی نفسه خیلی تأثیر گذاره، هم نحوه برخورد اهل بیت با اونها، این خیلی مهمه. چون ما گاهگاهی از بعضی مجموعه که الان اسمی میخوام ببرم در روایات اهل بیت به این الفاظ تقریبا میبینیم. البته سنی هم چون در قرن اول بوده، چون من عرض کردم در قرن اول تا اواخر قرن دوم فقه، دوران فقه، از اواسط قرن دوم، اواخر قرن دوم اصول شروع میشه، اواسطش هم رجال شروع میشه، اوائل قرن سوم تنقیه حدیث و صحیح و اینا خیلی سریع به هم میپیچن. یعنی این بحث های حدیثی صحیح و حسن و فلان و اینا، اینا قرن سومه، اشتباه نشه. اول بود قرن اول میشد مبانی حدیثی، چون میگن در قرن اول دوم حسن زن بود، نمیگفت این آقا دروغ میگه. این شعبه اول، این کسیست که بررسی کردیم دروغ گفته یا دروغ نگفته. اول من فتش عن رجال بل عراق شعبت ابن حجاج بصری. خب یکی از ائمه گاهی من در بعض کتاب تازگی نگاه نکردم سابقا ازش تعریف امیرالمومنین فی الحدیث، همین شعبه رو ایشون دو سه سال بعد از زمان موسی بن جعفر وفاته، 161 وفاتش، ایشون اولین مؤسس. قرن سوم که میاد مثل احمد ابن حنبل که جدا میکنه دیگه، نوبت مثل بخاری میشه که حدیث صحیح جدا میکنه. لذا انصافا فقهشون با حدیثشون یک کمی فرق داره، اما فاصله زیاد نیست. یعنی فقه قرن اول، اواخر قرن اول و دوم، این تنقیه حدیث و تصحیح و تقسیم و اینها قرن سوم. خود بخاری متوفای 256 که تقریبا گفته شده اول من کتب صحیح، لکن احتمال قبلش باشه اگر مستند احمد هم صحیح بودیم که قطعا قبلش. البته موطع مالک هم خوبه، احادیثش قابل قبولشونه ولی توش بعضی مشکلات داره، لکن چون فقه حدیث مجرد نیست اون رو در اول نمیارن، چون با فقه همراهه. کتاب صحیح بخاری حدیث مجرده. عرض کنم خدمتون که خوب دقت بکنید، من میخوام این نکات رو عرض بکنم. فهمیدن این نکات و بعد اصلا با این اصطلاحات آشنا شدن و بعد این که چطور فقهای اهل سنت از اون مجموعه چنین فقهی رو در آوردن، این خیلی مهمه. پس یک معلوم شد یک مجموعه از نوشتارها و اقوالی در قرن اول، بعضیشون خواهینهای قرن دوم. دو، یک مجموعه است که اصطلاحاً گاهی بهش میگن فقه صحابه، فتوای صحابه، گاهی توسعه میدن غیر از صحابه فتوا و فقه چیز به اصطلاح خلفای راشدین، چون خلفای راشدین در اصطلاح اونها از اون ستای معروف هست، بعد امیرالمومنین چهارمه، بعد امام مجتبی پنجمه، بعد میره تا عمر ابن عبدالعزیز، یعنی بعد از سال 41 که حضرت به اصلاح جریان به اون صلح ظاهری کشید تا 99، عمر ابن عبدالعزیز 99 تا 101، عمر خیلی عنوان داره اما تمامش 2 ساله، کله پاش کردم برای عمر، کل مدت ایشان 2 ساله. عمر ابن عبدالعزیز جزو خلفای راشدین میدونن. در این کتاب کلان دست منه الولات المهدیون نام میبره. ولات مهدیون یعنی حکامی که سیرشون قابل اقتداست، میشه بهش اخذ بکنه در مقابل مثل یزید و نمیدونم مثلا فرض کن اون دیگرانی که اصلا شام نه دیگران، اینا رو به حساب ولات مهدیون نمیدونن. این هم یکی از منابع. چرا؟ زو خلفای راشدین ساد، نه خامس امام مجتبی، بعدم عمر ابن عبدالعزیزه. علی حالن این هم راجع به این، حتی در همین کتاب فتوحات مکی هم ابن چفلان در اول جلد دوم اون قطب امام مشتبار نام بره، امام حسین قطب نمیدونه اما امام حسن قطب میدونه. علی این کیف ماکان این هم راجع به این قسمت، یعنی میخوام منابع. بقیهش غالبا احکامی است که اتخاذ شده. این تصویر کلی رو در ذهنتون باشه، اینم یه نحوه اصول دیگریه، تصویر کلی. ما هدفمون از تمام این بحثا این است که آیا اون چه که آمده در بعضی از روایات ما، آیا اینا جزء احکام ثابتن یا اصولا احکام متغیریه؟ تمام بحث ما اینه. همین مسئله ری که چندی پیش خوندیم، روایتشو خوندیم، بحثش هم کردیم، ایاما زمین اشترا ارزن من مسلمه، خب این مطلب مطرح بوده، مراد از مسلم زمینش عشریه. یعنی چی؟ یعنی زکاتیه، چون بر اهل ذمه زکات نبوده. گفتن اگر ذمی آمد زمین زکاتی رو خرید چه کار بکنه؟ یک رأی این بود فقط همون ذمه شه بده دیگه، زکات، چون زکات بر کافر نیست. یک رأی هم این بود که این روایت امام باقر ما هم هست، دو تا عش اخذ من زو اف علیه العش و اخذ من الخمس، هم عشر زمه رو بده هم عشر زمین رو بده، عشر زکاتی نیست، عشر زمینه. یک رأی دیگه هم رأی ابو حنیفه بود که نه، زکات که نمیتونه بده، ذمه هم که کمه، اصلا ذمه برداشته میشه، زمین خراجی میشه. ببینید دقت کنید، این آراء مختلف. بحث ما سر اینه که آیا این مجموعه آراء که در این مسائل هست، این تمام این مسائل دارم میخونم برای این نکته آشنا بشیم که آیا جزء احکام ثابت بوده یا جزء احکام متغیر بوده. حالا که به اینجا رسیم، چون بحثم تموم شده، من برای این که نمونه ای رو عرض بکنیم راجع به همین نوشتارهایی که بعد منبع به حساب شده در کتاب الاموال ابی عبیدم هست، در این کتابم هست، کتاب خراج، البته جای دیگرشه، صفحه 72. ایشون یه نسخه ای از اون کتابی که پیغمبر برای اهل نجران نوشتن که عرض کردم این کتاب ها در به حساب بعدها مورد، مثلا اینجا نوشته و سألت یا امیر المؤمنین نجران، دنیای اسلام یکی که حساب کرده چون راجع به نجران پیغمبر مطلبی نوشتن، اینا حرفشون این بود اگر پیغمبر چیزی گفتن باید همون رو اجرا بکنیم، این دیگه عوض نمیشه، حکم بلایی نیست. بعد ایشون میگه که کان اقر اهلها فیها علی شروط، همین قصه مباهله دیگه، مباهله معروف، نصارای نجران بودن آمدن، اشترتها علیهم و اشترتوها هم و کتب لهم بذالکه کتابا قد ذکرت نسخته لک، خطاب به هارون، و بعث الیهم امر ابن حزم، عرض کردم همین که کتاب داشت، و الی غیرهم. این کتاب امر ابن حزم یکی از اساسی ترین کتاب هاییست که بعد سنت پیغمبر ازش گرفته. این اینقدر مهم بوده که امام صادق قسمت داشتم به اون صحابیشون داره، این سندش صحیح هم هست، میفهمم برو خاندان عمرو بن حزم نامه ای از رسول الله دارد، این دیگه رو نگاه کن بر من بیا نقل بکن، که بعد میاد نقل میکنه از روی درسته. بعثه و هینه بعثه و الى نجران بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من این متن یه مقدار میخونم تا با متن نوشتارهای خود پیغمبرم آشنا بشید و کیفیت استنباط حکم از این نوشتارها، چون یک مسئله این قرن اوله دیگه، یعنی سال عام الوفوده. حالا این نامه عمرو بن حزم احتمال میدم سال نهم باشه، هفتم نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم، من اینو میخوام برای بعضی از نکاتش. حالا امان من الله و رسوله، کیفیت نامه های حضرت. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. این اوفوا بالعقود در سوره مائده است که سال دهمه، احتمالا حالا قبل از نزول آیه بوده. عهد من محمد النبی صلی الله علیه لعمر ابن حزم حین بعثه الى الیمن آمره به تقوی الله فی امره کله و ان یفعل و یفعل، ظاهرا اینجا شهز کردن، و یأخذ من المغانم خمس الله جل ثناؤه و ما کتب علی المؤمنین فی الصدقت من الثمار. این راجع به مقدمه کتاب ابن حزم که خوندم و بعد آثاری که بر این نوشتار، یواش یواش دیگه فعلا وارد بحثش نمیشیم. بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم و ان نسخه کتاب النبی لهم، برای اهل نجران، هذا ما كتب محمد النبی رسول الله صلی الله علیه و آله لاهل نجرانه اذ کان علیه حکمهم علیهم حکمه فی کل ثمره و فی کل صفرا و بیضا و رقیق فافضل، بله افضل ذلك علیهم و ترک ذلك کله لهم، افضال کرد علی الف یحله، در مقابل تمام اموال و به اصطلاح طلا و نقره و میوه ها 2000 لباس گران قیمت، حله لباس گران. اون وقت ایشون شروع میکنن به شرح دادن 2000، 1000 تو رجب، 1000 تو صفر. حالا نمیخوام وارد شرح رساله بشم و انصافا خیلی قشنگه، لکن حیف که چون از بحث ما بله خارجه و الا میخوندیم. البته اینجا کلمه خراج و فمازادت الخراج، مراد از خراج همین مالیاتی است که ایشان در اونجا مطرح فرمودن. بعد فرمودن ولی نجران، یه مقدارشی میخوام برای و حاشیتها، خود نجران، حریم شهر نجران، الان هم اسمش نجرانه، جوار الله، اینها در پناه رسول الله هستن، و ذمت و محمد النبی رسول الله علی اموالهم و انفسهم و ارزهم و مائهم و قائبهم و شاهدهم و عشیرتهم و بیعتهم. کلیسه هاشون هم محفوظن، بیعه جمع بیعه اینه کلیسا، و کل ما تحت ایدی هم من قلیل ولاکن ولا یغیر اسقفون من اسقفیتی ولا راهبون من رهبانیتی ولا کاهنون من کهانتی ولیسه بله علیه دنیتان. این نسخه گاهی روشن نیست، الان من وارد اون قسمتی که مجهوله توضیح نمیم. بله ولا دم و جاهلیت هم. اگر قبلا کشت و کشتاری بوده بخشیدمونش، کسی دیگه قصاص نمیکنه. ولا یخسرون، اینجا چاب کرده ولا یخسرون ولا یعسرون، نه خسارت از اونها میگیریم نه در فشار قرار میگیرن. حالا این دوتا تفسیر به مادی یا قانونی باید بشه. لا یخسرون ولا یعسرون، عرض کردم در نسخ دیگری که من دیدم لا یخشرون ولا یعشرون. حالا چرا ایشون با سین چاپ کرده من نمیفهمم. بله اینه که داره، اونه که من دیدم لا یحشرون ولا یعشرون. و عرض کردیم حشر یعنی سربازگیری، این اصطلاح در اون زمان چطور مثلا سربازگیری، سرش هم این بود که خود حشر یعنی جمع به ازل وحوش و حشرت، یعنی وحوش بر اثر اون فریادی که بیاد میشه همه یک جا جمع میشه، و ازل وحوش و حشرت حشر یعنی میامده میگوزن جنگی شده همه تون جمع بشین، هرچی جوانان جمع بشن بیان. یعنی پیغمبر میفرمان که اگر جنگی شد ما از شما سربازگیری نمی کنیم، هر که خواست خودش بیاد بیاد، نخواست نه. سربازگیری اجباری، سربازگیری به اصطلاح اجباری مطرح نیست، دل بخواهیه. ولا یحشرون یحشرون، عشرم نمیگیریم 10%. عرض کردیم مالیات متعارفی که در میان عرب قبل از اسلام بود 10% عشره، و اصولا پیغمبر عشر برداشتن. چند تا نامه داریم از پیغمبر که توش این آمده لا تحشرون ولا تحشرون، حشر و عشر عشر، ولا یعشرون یعنی مالیات 10% هم نمیگیریم، چون عرض کردیم مالیات رسمی اسلام که زکات بود 2.5%، به جای 10% با قول امروزه ما 4 برابر ارزان ترش کرد، اول پایین از 10% کردش به 2.5% متعارف. ولایت ارضهم جیشون و من سأل منهم حقهم فعلا. بله بعد چون مسیحی ها و یهودی ها هر دو ربا داشتن، یهودی ها که در تورات هم هست که در زهر آیه مبارک، و من اکل ربا من زی قیلن فذمتی، قیل اقیال یمن، بزرگان یمن قیل میگفتن اقیال، گفته شده اقیال مردان بسیار قوی هیکلی هم بودن، اگر ربا از اینها گرفت فذمتی منه بریعتون. اگر کسی بلزار ربا رو پیغمبر در همون سال 10 هجرت بر اینها ممنوع کرد، مثل این بانگاری ربوی کلام متعارف که حق ربا گرفتن ندارن. و علا ما فی هذا الکتاب جوار الله و ذمت محمد النبی رسول الله ابدا حتی یعطی الله به امره ما نسهو و اصله ما علیهم غیر متفلتین به ظل. حالا چیز عجیب تو این نامه، زیل نامه داره شهد ابو سفیان ابن حرب، یکی از شهودش هم ابو سفیان، خیلی عجیبه، نمیدونم این راسته. البته به هر حال ما با این کتاب فعلا معامله تاریخ میکنیم، با اون متن روایت علی از جزء عجایب شهادت و غیلان ابن عم و مالک ابن عوف و اقرع ابن حابس الحنظلی و مغیرت ابن شعبه خبیز، اینم خیلی عجیبه، اینم جزء عجایب امره. و کتب لهم هذا الکتاب عبدالله ابن ابی بکر، فکر کنم بن زیادی باشه عبدالله ابو بکر. بله بعد 2 مرتبه اینا آمدن بعد از رحلت پیغمبر، نامه ابو بکر هم اینجا هست، من دیگه نمیخوام بخونم چون ربطی ما نداره. عمر در سال 20 اینا رو بیرون کرد، در اینجا داره بله خافهم علی المسلمین، اینجا اینجور داره ترسید که اینا منشأ فتنه در دنیا اسلام بشن، اینا رو از نجران بیرون کرد، مسیحی ها رو. اما یادم میاد تو کتاب الاموال ابی عبید داره که اینا از شروع کردن رباخاری، با این چون پیغمبر من اکل ربا فذمتی منه بری، الان عمدن همینو خوندم، اینا دیگه در پناه من نیستن، لذا عمر در سال 20 اینا رو بیرون کرد به عنوان اینکه ذمه رسول الله رو نکس کردن، اینا رو فرستاد به عراق. بعد از جریان عمر آمدن پیش عثمان که ما برگردیم به شهر خودمون. عثمان هم برای اینها نامه ای نوشت. حالا من فردا چون این مطلب خیلی مهمه ولو مربوط به بحث ما نیست دیگه از خارج شدیم، نامه عثمان نوشته و کتب همران ابن عبان لنصف من شعبان سنه 27 بعد از تر عمر، وقتی عثمان سال 27. این همران رو فردا یکمی صحب، این خیلی شخصیت مرموزیه، خیلی یک شخصیت اصولا نسبت داده شده کسی که وضوع پیغمبر را از مسح بر قدم تبدیل به غسل کرد، اینه، این شخص عجیب و غریب، غلام عثمان به حسب ظاهر، غلام عثمانه به حسب ظاهر، برده است، اما کارهای عجیبی داره. فرد یک توضیح میدیم، چون از چهرهای بسیار مرموزیه و یک عده‌ای هن، این اصلا فردم نیست، یه مجموعه از چهرهای مرموزی هن که در همین زمان وارد اسلام میشن و خیلی تأثیر گذارن و توجه به اینها متاسفانه کم شده. توضیح یکی از آقایون که دکترای دانشگاه عراقش پیش من بود، گفت مثلا یه موضوعی دادیم برای مثلا گرفتاری یکی برای اسلام، بهش گفتم اولینش مال ایناست، تعجب میکرد که گفت بعد راست میگی، منم گفتم اولینش مال، بعد زمان امیرالمؤمنین هم باز آمدن. اینجا یک تعبیر لطیفی داره، اینجا داره که بله قال اسئله که یا امیر خط یده که به شفاعت لسانک، اینجا یک تعبیر داره که اینا مثلا بله مثلا آمدن گفتن شاید علی ابن ابی طالب مثلا چون با او یارو خوب نبود ما رو برگردونه، بعد حضرت فرمودن که نمیشه. اینجا یک عبارتی داره که حضرت بنا گفت و قال ویحک ان عمر کان رشید الامر، اینجا اینو نقل میکنه، عرض کردم با اینا ما معامله تاریخی نمیکنه. علایان معلوم میشه که اینا از سال 20 تا سال 37 در این 17 سال مترصد فرصت بازگشت به یمن بودن. کتاب امیرالمومنین اینجا داره، هذا کتاب من عبدالله علی ابن ابی طالب امیرالمومنین لأهل نجرانیه. دقت کنیم کلمه نجرانیه اون جایی بود که در عراق ساخته بودن، شهر اصلیشون نجران بود، اونی که در عراق روی فرات ساختن اسمش نجرانیه است. لأهل نجرانیه انکم اتیتونی به کتاب من نبی الله، خیلی تعبیر امیرالمومنین لطیفه، نمیگه کتاب ابی بکر و عمر و عثمان، چون هم عرص کتاب داشته، خیلی عجیبه امیرالمومنین، خیلی غریبه. انکم اتیتونی به کتاب من نبی الله فیه شرطون لکم، من اگه آن در درس اول بودن عرض کردم شرط در بعضی از عبارات حتی به عنوان اون تکلیفی که گفته شده اطلاق شده. این شرط یک معنای دیگری است، غیر از شرط فقهی است، غیر از شرط اصولی است، غیر از شرط فلسفی است. فیه شرطون لکم علا انفسکم و اموالکم و انی اینجا داره و فیت لکم به ما کتب لکم محمد و ابوبکر و عمر، اسم عثمان در این دومی نبرده. فمن اتا علیه من المسلمین فلیف لهم ولا یظلمو ولا یظلمو ولا ینتقص حق من حقوقهم الی آخری دیگه، حالا بقیش نمیخوام بکنم. بله و کتبه اینجا نمیشه عبدالله ابن ابی رافع، این غلط، عبیدالله، عبدالله نداریم، عبیدالله ابن ابی رافع پسر ابی رافع، این کاتب امیرالمومنینه، این عبدالله عبیدالله ابن ابی رافع کاتب حضرت و کتابهای دیگه هم داره و نوشته های دیگه هم داره. سنت 37 این 17 سال معنیش در فعالیت بودن. یه نکته رو من یک مقدار خوندم براتون که این نحوه استنتاج فقهی از این متون اولیه چجور بود، این امروز در این جهت خوندم، یه مقدار از بحث خارج شدیم که ببینید از این استنتاج هایی که اینا میکردن و بعد اون مقداری که در روایات اهل بیت آمده تأیید این نوشته ها، نه این نوشته به خصوص، و این نوشته مال عمرو بن حزمه که ائمه اجمالا تأیید فرمودن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.